یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که کشورش‌خواهان اقدامات قاطع و جدی پاکستان در پیوند به کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح است و شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در نشست هفته آینده علمای دینی فیصله مهم در مورد جنگ و آشتی در افغانستان شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا سید سمیع عباس با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در هر بخش افغانستان از حرکت‌های صلح حمایت میکند. یک محکمه مبارزه با فساد در پاکستان صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف را به 10 سال حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. اعضای حرکت مردمی برای صلح میگویند امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کردند. این تحسن برای مدت نامعلوم ادامه خواهد یافت. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت امروز برای رادیو آزادی گفت حرکت مردمی برای صلح به خاطر تلاش در امر میانجیگری بین حکومت و مخالفان آن به تشکیل یک کمیته نیز تصمیم گرفته که برای تشویق به گفتگوهای صلح به مناطق تحت کنترل طالبان سفر خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در هر بخش افغانستان از حرکت‌های صلح حمایت میکند. سخنگوی این شورا سید احسان طاهری با در نظر داشت کار و فعالیت کاروان صلح و تحسن آنها به رادیو آزادی گفت
با هر حرکت، هر برنامه و هر صدایی که توسط افغان‌ها برای پروسه صلح افغانستان در هر نقطه از افغانستان قدم برداشته میشه، ما رو استقبال میکنیم. نه تنها که استقبال میکنیم، ما آماده همکاری هم هستیم باشیم.
شورای عالی صلح میگوید اقدامات و تلاش‌های اخیر نشان میدهد که پروسه صلح افغانستان به دست افغان‌ها و حاکمیت افغان‌ها میباشد. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید لیست ابتدایی کاندیدان شوراهای ولسوالی ها در آغاز هفته نو بعد از ارزیابی اعلان خواهد شد. کمیشنر این کمیسیون سید فیض‌الله هاشمی امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون آن را چک می کند و در شروع هفته لیست کسانی را که برای شوراهای ولسوالی ها خود را کاندید کردند آن را نهایی کرده و بعد به مردم افغانستان اعلان می کند. به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی اولین لیست کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در هفته ماه سرطان نشر شود. طبق همین تقسیم اوقات لیست نهایی این کاندیدان باید تا 12 ماه اسد نشر گردد. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان برگزار می شود. مقامات جوزجان میگویند یک حمله طالبان را بر قریه کوکلداش در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت به عقب زدند. عامل امنیت قماندانی امنی جوزجان عبدالحفیظ خاشی امروز به رادیو آزادی گفت در حدود 400 طالب مسلح در این حمله سهم داشتند. آقای خاشی اظهار می‌دارد در این جنگ که از نیمه شب گذشته تا صبح دوام کرد 15 طالب مسلح کشته و 30 نفر آنها زخمی شدند. عامل امنیت میگوید در این برخورد 2 سرباز قوای افغان هم کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه مبارزه با فساد در پاکستان صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف را به 10 سال حبس محکوم نمود. یک تن از سرانوالان محکمه مظفر عباس اظهار داشت قضیه وی به خرید آپارتمان های مجلل در لندن مربوط می شود. عباس همچنان گفت محکمه دستور داده است که ملکیت های نواز شریف هم مصادره شود. نواز شریف که هم اکنون برای پرستاری همسر بیمار خود در لندن می باشد قرار است در برابر این حکم به محکمه بلندتر رجوع کند. او خواسته بود که محکمه حکم خود را تا برگشت وی از لندن به تعویق بیاندازد. شریف 67 ساله در سال 2017 توسط ستر محکمه پاکستان سلب صلاحیت شده و از اشتراک در فعالیت‌های سیاسی برای همیشه ممنوع گردید. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستان، دختر نواز شریف مریم که کاندید پارلمان و وارث سیاسی پدرش به شمار می‌رود، به 7 سال حبس محکوم شده است. شریف قبلا جریان محکمه را به اعتبار خوانده و گفته بود که این قضیه وی انگیزه سیاسی دارد. دیپلمات های بلند رتبه ایران و پنج کشور قدرتمند جهان امروز 6 جولای ملاقات کرده و در مورد عملی کردن توافق اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت های بزرگ جهان صحبت می کنند. این بحث بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دو ماه قبل اعلان کرد که آمریکا از این موافقت خارج می شود و تحریم های نو را علیه ایران جاری خواهد ساخت. بعد از این تصمیم آمریکا، وزرای خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه اولین بار امروز با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در ویانا دیدن می کنند. و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو برای بحث روی بعضی مسائل به کره شمالی رسید. صحبت های وی در اینجا روی تصفیه اسلحه اتمی کره شمالی و راه های بهبود روابط بین واشنگتن و پیانگ یانگ تمرکز خواهد داشت. پامپیو در میدان هوایی پیانگ یانگ با یک عضو برجسته حزب حاکم کره شمالی و سابق رئیس استخبارات این کشور کیم یونگ چال و وزیر خارجه آن ری یونگ هو ملاقات کرد. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 12 ماه جون اولین بار با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون مستقیما ملاقات کرد، این اولین دیدار بین مقامات بلند رتبه دو کشور می باشد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. امریکا خواهان اقدامات قاطی و جدی پاکستان در پیوند به کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح است. این را یک مقام ارشد امریکایی پس از دیدار از پاکستان گفته است. انتظار شورای عالی صلح افغانستان در نشست هفته آینده علمای دینی فیصله مهم در مورد جنگ و آشتی در افغانستان شود.
بحث محوری و بحث اساسی و بحث مشخص این کنفرانس صلح و ثبات افغانستان و جنگ جاری در افغانستان، حالت جاری در افغانستان است که از دید دین مقدس اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات شوراهای ولسوالی آمادگی می گیرد.
کار بالای اردیابی اسنادهای کاندیدای شوراهای ولسوالی شروع خواهد شد و در جریان اوایل همین هفته همون نتایج هم به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت.
رئیس نهایی پنج شاروالی ما را در کار نمیگذارم، ما کراچوانا در کجا بریم؟
سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید کشورش خواهان اقدامات قاطع و جدی پاکستان در پیوند به کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح است. لحظات بعد در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در نشست علمای دینی فیصله مهم در مورد جنگ و آشتی در افغانستان شود. عربستان سعودی هفته آینده میزبان این نشست خواهد بود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که در نشست عربستان سعودی نماینده طالبان مسلح نیز شرکت کرده و دیدگاه خود را با علمای دینی جهان اسلام در خصوص ادامه جنگ شریک سازد. سید احسان دایری سخنگوی این شورا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اینکه برای طالبان در این نشست مهم دعوت داده شده است یا نه معلومات ندارد، اما میگوید که این نشست برای افغان‌ها یک دستاورد بزرگ است. با گفته آقای طاهری، نشست علمای دینی در عربستان سعودی برای دو روز هفته آینده در شهرهای جده و مکه مکرمه برگزار می شود.
نشست بین المللی علمای جهان اسلام امور ثبات افغانستان در هفته جدید در عربستان سعودی ان شاء الله در روز اول شهر جده و روز دوم هم در شهر با عظمت مکه مکرمه تدویر می شود. بحث محوری و بحث اساسی و بحث مشخص این کنفرانس صلح و ثبات افغانستان و جنگ جاری در افغانستان حالت جاری در افغانستان است که از دید دین مقدس اسلام مورد بررسی قرار میگیره.
هرچند آقای طاهری در مورد زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفت، اما شماری از رسانه‌های عربستان سعودی گفتند که این نشست بزرگ علمای دینی بر روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌گردد. برای شرکت در این نشست یک هیئت 40 نفری نیز از افغانستان به عربستان سعودی می‌رود. با اساس معلومات شورای عالی صلح، در نشست عربستان سعودی که 150 علمای دینی و مفتیان 33 کشور در آن شرکت می‌کنند، موضوع مورد بحث در آن تنها صلح و جنگ افغانستان می باشد. اما طالبان مصالحه با پخش اعلامیه نشست عربستان سعودی را تقبیح کرده و این نشست را ساخته شده به فرمایش امریکا خوانده است. این نشست عربستان سعودی در حال برگزار می گردد که به تازگی اکرم خپلواک رئیس دانشجوی شورای عالی صلح در یک نشست مشران جرگه از امکان آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه سخن گفته بود. اما طالبان مصالحه به روز جمعه با ارسال اعلامیه به رسانه‌ها موضوع گفتگوهای رودارو با حکومت افغانستان را رد کردند. در اعلامیه آمده است که حکومت می‌خواهد با پخش چنین آوازه‌ها ذهنیت‌های مردم را مغشوش سازد. با این همه شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که نمایندگان کشورهای جهان اسلام در نشست عربستان سعودی در مورد پایان یافتن جنگ افغانستان موقفشان را اعلام کرده و این یک پیامد خوب فشارهای جهان اسلام برای صلح بر طالبان مسلح می‌باشد. نجیب ننگیال کارشناس مسائل سیاسی افغان در مورد به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً که این مسئله برای طالبان هم یک چالش است. آنان خواست علمای افغان را که مبنی بر آتش بس بود برای سه روز پذیرفتند. اما حال دیده شود که در مقابل خواست علمای جهان چگونه پاسخ خواهد داد. آنان حتماً خواست توقف جنگ را میپذیرند و این هم شده نمیتوانند که تمام علمای جهان اسلام ناحق و طالبان برحق باشند.
با گفته آقای ننگیال، هرچند جهان اسلام با کم تأخیر در مورد جنگ افغانستان آواز بلند کرده است، اما باز هم میگوید فشارهای آنان میتواند طالبان را به میز گفتگو حاضر سازد. نام برده میگوید که برای متوقف شدن جنگ و تامین صلح در افغانستان اجماع کلی به وجود آمده است و طالبان نمیتوانند که برای ادامه جنگ همه چیز را به ارزش جلوه دهند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. در ادامه تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان، یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید کشورش خواهان اقدامات قاطع و جدی پاکستان در پیوند با کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح است. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی، این سخن را پنجشنبه ابراز کرد. او به تازگی از پاکستان و افغانستان دیدار کرده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا از تلاش‌های اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل ستایش کرده، میگوید اسلام آباد در ایجاد روابط نیک با افغانستان اقدامات موثری را انجام داده است. اما او اضافه کرد که پاکستان در ارتباط با آماده ساختن طالبان به میز مذاکره اقدامات قاطع و جدی نماید. ایلس ویلز که تازه از سفرش به واشنگتن برگشته، روز پنجشنبه در مقر وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت عدم اقدام قاطع پاکستان در این عرصه باعث شد تا رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال کمک ها با اردوی پاکستان را به تعلیق درآورد. معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که از اول تا سوم ماه جولای در اسلام آباد بود و ضمن ملاقات با مقامهای وزارت امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه با جنرال جاوید قمر باجوا، لوید رئیس اردوی پاکستان هم ملاقات کرد. ایلس ویلز پس از این دیدار تاکید کرد که برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان اقدامات سیاسی از جانب پاکستان ضروری است. اما محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران سفر خانم ویلز را موفق خوانده، گفت در این سفر روی مسئله صلح در افغانستان بحث‌های صورت گرفته است. آقای فیصل در مورد این تاکید معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که گویا پاکستان رهبران طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کند، گفت این موضوعی نیست که تنها از توان پاکستان پوره باشد، بلکه به گفته وی دیگر اطراف قضیه افغانستان نیز باید در آن سهم بگیرند.
اکیله پاکستان کی ذمہ داری
ہے؟ این تنها مسئولیت پاکستان نیست، بلکه طوری که ما همیشه گفتیم در مسئله افغانستان چندین جوانب دخیلند که همه باید تلاش مشترک نمایند که طالبان را به گفتگوها وادارند. و پاکستان برای اجرای نقش خود در این عرصه آماده می باشد. همزمان با این مقام های افغان به آغاز مذاکرات امیدوارند. اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مذاکرات مستقیم صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. حضرت عمر زاخیلواد سفیر افغانستان در اسلام آباد روز چهارشنبه پس از دیدار با جنرال جاوید قمر باجوار لوی درستیز اردوی پاکستان درباره چگونگی تطبیق پلان عمل صلح بین افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح با رهبران طالبان افغان آغاز می شود. او که در یک برنامه رادیو آزادی صحبت می نمود گفت در کشانیدن طالبان به آغاز گفتگوهای صلح پیشرفت قابل ملاحظه به میان آمده است. الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا در سخنرانی روز پنجشنبه خود به خبرنگاران بر پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد باید رهبران طالبان را از آن کشور خارج کند و بر آنها فشار وارد نماید که به مذاکرات حاضر شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات شوراهای ولسوالی را در اوایل هفته پیشرو اعلام خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون امروز برادیو آزادی گفت که نزدیک به 3000 تن در انتخابات شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را چند روز پیش اعلام کرد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 میزان امسال برگزار شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می دهد که لست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی ها را پس از چک و ارزیابی دقیق در کمیسیون با طور شفاف در اوایل هفته پیش رو اعلام میکند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی ها پس از بررسی های ابتدایی در دفاتر ولایتی به کابل رسیده است.
در اوایل هفته آینده که قرار است فردا بخیر شروع شود، کار بالای ارزیابی اسنادهای کاندیدای شوراهای ولسوالی شروع خواهد شد و در جریان اوایل این هفته همون نتایج هم به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد.
آقای هاشمی با آنکه روز دقیق اعلام لست ابتدایی نامزدان شورای ولسوالی ها را مشخص نساخت، اما گفت که نزدیک به 3000 تن خود را برای شورای ولسوالی ها در 33 ولایت نامزد کردند. کمیسیون مستقل انتخابات در جریان هفته جاری لست ابتدایی نامزدان احتمالی ولسی جرگه را اعلام کرد. هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده بودند که بررسی اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه به صورت دقیق ارزیابی شده است، اما نهادهای انتخاباتی انتقاد کرده بودند که اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه بدون حضور داشت ناظرین بررسی شده است. حالا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا یک بار دیگر تاکید میکند که روند تاییدی اسناد نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون باید در حضور داشت ناظرین و به گونه علنی انجام شود. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روی شفافیت این روند تاکید دارد.
بررسی اسناد صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است، جلسات ازی باید علنی باشد. در اینجا کدام تفاوت بین شورای ولسوالی و ولسی جرگه و شورای ولایتی نیست، یکسان است. ما فقط حکم قانون را میخواهیم که در طرف کمیسیون مراعات شود و جلسات علنی باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال از اعلام زودهنگام لست ابتدایی نامزدان احتمالی شورای ولسوالی ها سخن میگوید که بر اساس معلومات این کمیسیون روند ثبت نام رای دهندگان که در سه مرحله را اندازی شده بود اواخر امروز جمعه به پایان می رسد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در این پروسه بیش از 8 میلیون تن خود را ثبت نام کردند. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا سفارش می کند که کمیسیون مستقل انتخابات باید در خصوص پیشبرد پروسه انتخابات بسیار با دقت عمل نموده و تلاش کند تا اطمینان مردم را حاصل نماید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM 100.5.
رانندگان موترهای باربری خواهان بازگشایی شاهراه جوزجان فاریاب شدند. این شاهراه در پی اعتراضهای اخیر مسدود شد. این اعتراضها به دنبال بازداشت نظام الدین قیصری، نماینده خاص معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در فاریاب آغاز شد. قیصری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، دوشنبه به اتهام توهین و تهدید مقامها در جریان یک نشست امنیتی در این ولایت بازداشت شد. بیشتر از عالم رحمانیار بشنوید.
رانندگان موترهای باربری که تعدادشان به صدها تن می رسد، از 3 روز به این سو در حصه پل خراسان شهر شبرغان موترهایشان را توقف داده و انتظار باز شدن شاهراه شبرغان انخوی را می کشند. محمد ایواز راننده موتر نو کاماز که از ولایت بغلان در موترش کابار کرده و به خاطر فروش به ولایت فاریاب می خواهد انتقال دهد، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
ما زینمی مسیرا رفت آمد داریم، موتروان است، یعنی 3 روز میشه زینمی جا اینمی را مسیر است. ما می خواهیم اینمی دریورا می خواهیم یا نه؟ می خواهیم که دیلی مسیر وان شود. می خواهیم که
3 روز
شده که دیلی مسیر ما بند مانده.
این رانندگان که به گفته خودشان از 3 روز به این سو به علت تظاهرات در مسیر راه شبرغان انخوی موترهای خود را دو طرفه روی سرک قیر پارک کردن، از حکومت می خواهند که به مشکل آنان به گونه جدی رسیدگی شود. حمیدالله بشردوست، یک تن از سرگروپان تظاهرات امروز شبرغان، به رادیو آزادی گفت که آنها تا زمانی که نظام الدین قیصری نماینده عبدالرشید دوستم از قید رهانه شود، شاهراه شبرغان انخوی و دیگر شاهراه‌ها را برای ترافیک باز نخواهند کرد. وی همچنان گفت:
چه در مال تجار باشد، چه در راحت دولت، چه که از همه سرک که فاریاب و کابل و چوزتا که اقل بر میکنن این مطار را بسته جاده را قید میکنن، سر سرک و مردم ریخت اگر همه رقم خواه کد اگر نه نام میکنن نه چای میکنن.
ما نظام قیصر ریمایه میکنیم.
شارای سرپل، مزار شریف، فاریاب، اوقنه، این همه جاده کلش محسوسات بند است. ما ادب ما مردمی است. همه نظامدن قیصر را بیارن.
در همین حال دفتر شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با پخش اطلاعیه گفته است که اعضای این حزب فردا روز شنبه تظاهراتشان را در ولایات جوزجان، فاریاب، سریپل، سمنگان، بلخ و تخار گسترده تر ساخته، جهت عدالت خواهی مبنی بر بازگشت جنرال دوستم و رهایی نظام الدین قیصری برای 4 روز از سر خواهند گرفت. با این همه محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفته بود که نظام الدین قیصری، سرپرست قماندانی امنی قیصر فاریاب و نماینده عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش‌های مردمی، پس از بازداشت توسط اردوی ملی بلوی سارنوالی معرفی شده است. همکنون صدها راننده موترهای باربری تیلردار در حصه پل خراسان، کمربند شاهراه سرپل و دروازه عبوری سمت شمال شبرغان انتظار پایان تظاهرات را میکشند. دیده شود که حکومت چه زمانی با مشکل این رانندگان رسیدگی خواهد کرد و این تظاهرات چه زمانی پایان خواهد یافت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
دور 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال 2018 امشب آغاز می شود تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر می گوییم. شورشیان در مناطق محاصره شده جنوب غرب سوریه می گویند آماده بازگشت به میز گفتگوها با روسیه در مورد خروج احتمالیشان از این مناطق هستند. آنها پس از بمباران شدید نیروهای روسی و سوریه بالای اهدافشان در این مورد سخن گفتند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر:
جنگجویان مخالف حکومت سوریه با مذاکرات با روسیه روی خروج از مناطق جنوب غرب این کشور برمیگردند. فروپاشی کوتاه مدت مذاکرات به میانجیگری روسیه به تاریخ 4 جولای باعث آن شد تا نیروهای روسیه و حکومت سوریه حملات شدید هوایی و راکتی بالای مواضع شورشیان را شدت بخشند. تا کنون این مذاکرات به توافقها در مورد بازگشت کنترل حکومت سوریه بر بیش از 30 شهر انجامیده است که در مناطق استراتژیک جنوبی در سرحد با اردن و مناطق اشغالی و ارتفاعات گولان موقعیت دارند. بمباردمان ها نزدیک به 320 هزار نفر را مجبور به ترک مناطقشان نموده و این به نظر می رسد که یکی از سریع ترین بیجا شدن مردم در 7 سال جنگ داخلی سوریه به شمار می رود که خشم بین المللی را برانگیخته و نشست های سازمان ملل متحد را در رابطه به حل این مشکل به دنبال داشته است. هدف رئیس جمهور بشار اسد تصرف دوباره مناطق جنوب غرب سوریه آخرین سنگرهای شورشان در این کشور می باشد. در جریان 24 ساعت گذشته بعد از آغاز دوباره بمباردمان شورشان گفتند که می خواهند دوباره به گفتگوها برگردند. گفتگوهای آنها بیشتر روی خروج جنگجویان از مناطقی که آنها هنوز تحت کنترل دارند می باشد. تمرکز دارد. شورشان مناطق را در حومه غربی درعا و نیمه جنوبی پایتخت سوریه در اختیار دارند. در آمد قیام سال 2011 علیه رئیس جمهور بشار اسد به شمار می رود که به جنگ تخریب کننده در این کشور منجر شد. در نتیجه این جنگ بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون ها تن دیگر به جا شدند. زمانی که شورشان به سرگیری مذاکرات موافقه کردند، گروه حقوق بشر سوریه و ناظران جنگ در این کشور از توقف حملات هوایی نیروهای هوایی روسها و حکومت سوریه خبر داده است. شورشان میگویند سلاحشان را در چند مرحله تسلیم میدن، اما روسیه در مذاکرات تاکید میکند که جناح‌های اپوزیسیون همه سلاحشان را باید به یک باره تسلیم دهند. گزارش ها میگویند مسکو همچنان تقاضاهای شورشان را برای خروج مسئول اپوزیسیون از دیگر مناطق تحت کنترلشان همان طوری که با شورشان در مناطق قطعه شرقی و حلب موافقه کرده بودند رد کرده است. این گروه ناظر گفت در جریان اثرگیری جنگ و درگیری نیروهای رژیم سوریه کنترل پوسته های امنیتی در امتداد سرحد با اردن را برای اولین بار در بیش از 3 سال گذشته به دست گرفتند.
رادیو آزادی.
و حالا در باره جام جهانی فوتبال 2018 دور 1/4 نهایی این جام امشب آغاز می شود. در بازی نخست فرانسه و یوروگوای به میدان خواهند رفت. دیدار بعدی هم میان تیم‌های برزیل و بلژیم خواهد بود. از جاوید نعیمی پرسیدم که در دو بازی امشب چانس کدام تیم ها بیشتر پیش بینی شده؟
تشکر احمدی صاحب. در بازی های امشب یوروگوای قهرمان دو مرتبه جام های جهانی با فرانسه که یک بار جام طلای فوتبال را در این سلسله از رقابت ها نصیب شده به میدان خواهند رفت. این بازی ساعت 4 با وقت محلی که 6:30 افغانستان می آغاز خواهد شد. یوروگوای خیلی با قدرت تا حالا بازی کرده و هیچ باخت نداشته، حتی در دور گروپی هم 3 بازی را برده بود. فرانسه هم تنها 1 مساوی در دور گروپی داشت و 2 برد داره. در بازی های امسال تیم فرانسه هم خیلی پرقدرت بازی کرده بنان. ای دو تیم شاید خیلی تلاش نهایی کنن که و فرانسه یکی از تیم هایی باشه که بتونه خود را تا دورهای بعدی برسون، البته دوره که باقی مانده نیمه نهایی و نهایی، زیرا واقعا بازی های خوب از خود تا حالا به نمایش گذاشته. در دیدار ساعت 8 شب به وقت محلی و 2:30 به وقت افغانستان تیم های برزیل و بلژیم به میدان خواهند رفت. برزیل با 5 مرتبه قهرمانی در این سلسله از رقابت های جام جهانی در بازی امشب تلاش خیلی زیاد برای پیشرفت خواهد کرد، زیرا خاطره شکست 7-1 در برابر جرمنی را در دوره نیمه نهایی جام جهانی سال 2014 به خاطر داره. بلژیم هم دست کم گرفتنش زیرا با قدرت بازی میکنه، اما باز هم از اینکه تیم برزیل ترکیب را در چنین مسابقه ها تهاجمی تنظیم میکنه، شاید که بلژیم بیشتر به دفاع در بازی امشب بپردازم. البته احمدی تا حالا 56 بازی برگزار شده و فقط 8 بازی پیش رو باقی مانده با شرکت و حضور 8 تیم که یکی از همین تیم ها جام را نصیب خواهد شد.
چانس پیروزی برزیل تیم دلخواه خودت زیاد است. و در مورد بازی های فردا که به رفتن به دور نیمه نهایی خیلی مهم هم هست، مسابقه ها چگونه تنظیم شده؟
در بازی های فردا نخست انگلستان با سویدن ساعت 4 به میدان می روند، البته وقت محلی که 6:30 افغانستان میشه. انگلستان تا حالا دیدارهای خوبی داشته و بیشتر تهاجمی بازی کرده. سویدن هم با شکست سوئیس در دور گذشته ثابت کرد که نباید دست کم گرفته شود. بازی بعدی فردا شب میان تیم های کرواسیا و میزبان روسیه است که ساعت 2:30 شب آغاز خواهد شد. البته که روسیه زمین و هواداران خیلی زیاد داره و اگر بتونه کرواسیا را شکست بده خیلی یک دستاورد بزرگ در تاریخ فوتبالی کشور خواهد داشت. اما کرویشیا هم تیم خیلی نیرومند است و هیچ باخت تا حالا نداشته. بالاخره تا یکشنبه آینده سرنوشت جام جهانی روشن خواهد شد، زیرا دو تیم در همین روز بازی نهایی را برگزار خواهند کرد.
جاوید نعیمی بود که در مورد آغاز دور یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال می گفت. این دور امشب آغاز می شود. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سعید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کردند. این تحسن برای مدت نامعلوم ادامه خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در هر بخش افغانستان از حرکت‌های صلح حمایت می‌کند. سخنگوی این شورا سعید احسان طاهری با در نظر داشت کار و فعالیت کاروان صلح و تحسن آنها در این رابطه برای آزادی سخن گفت. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید لیست ابتدایی کاندیدان شوراهای ولسوالی ها در آغاز هفته نو بعد از ارزیابی اعلان می شود. مقامات جوزجان میگویند یک حمله طالبان را بر قریه ککلداش در ولسوالی فیض آباد این ولایت به عقب زدند. عامر امنیت قماندانی امنیت جوزجان عبدالحفیظ خاشه امروز به رادیو آزادی گفت در حدود 400 طالب مسلح در این حمله سهم داشتند. یک محکمه مبارزه با فساد در پاکستان صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف را به 10 سال حبس محکوم نمود. یک تن از سرانوالان محکمه مظفر عباس اصرار داشت که قضیه وی به خرید آپارتمان‌های مجلل در لندن مربوط می شود. دیپلمات‌های بلند رتبه ایران و 5 کشور قدرتمند جهان امروز 6 جولای ملاقات کرده در مورد عملی کردن توافق اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صحبت می‌کنند. این بحث بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تقریباً 2 ماه قبل اعلان کرد که آمریکا از این موافقت خارج می‌شود و تحریم‌های نو را علیه ایران جاری خواهد ساخت. و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو برای بحث روی بعض مسائل به کره شمالی رسید.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. حاجت به گفتن شاید نباشد که باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات و آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود و همچنان اگر بتوانیم در این برنامه پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان میگذاریم. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و باز هم امیدوار هستیم که جهت خوشی و رضایت بیشتر شما تعداد زیادی از پیام های شما را با مسئولین امور در میان بگذاریم. با این امید به نشر پیام های شما میپردازیم. همچنان در جریان برنامه بعضی از مصاحبه های ما را هم خواهید شنید. موفق باشید.
محترم دکتر از شهریان کابل از ناحیه 13 با تماشتیم. ناحیه 13 بسیار با یک آبی مواجه شده است. یک تعداد چاهای خسترانه حفر شده است. و مردم از اون جاها گلخانه ها درست کرده و یک چاهای دیگه میخواد تا بازی ها را جور کنه و به این مال به مردم محل که از چاهای آب خوش شده و این توان را هم نداره که از یک جا از یک آبرسانی آب بگیرن و این خیلی یک معضله و خیلی یک مشکل برای مردم ما به وجود آمده است.
محترمه خانم نسرین صبری رئیسه سرسبزی شاروالی کابل، بعد از تقدیم احترامات سپ ما چند پیام از کابل داریم که مردم شکایت میکنن از عدم آبیاری بعض درختان. همین مورد گفتیم با شما در میان بگذاریم.
بسیار خوب، من تشکر میکنم از شما هم از انشاریان محترمم که حداقل احساس همین فاهمده که درخت آبیاری میشه یا نمیشه همین احساس مردم پیدا کرده. موضوعی که ما مشکلات خلا داریم، شما میفهمید سطح آب پایین رفته و ما از طریق تانکر آبیاری میکنیم. ساحات ما روز به روز وسیع شده میره و ما امکانات ازیره نداریم که همه روزه نیالا را آبیاری کنیم. هر نیال مطابق با پلان و تقسیم اوقات خود آبیاری میشه. اگر ما از طرف روز آبیاری نمیکنیم که همشهریان عزیز تانکر ما را نمیبینن، ما از طرف شب مالش میکنیم. یک اشهر عمومی میگیریم تقریبا 30 تانکر باید مسیر میبریم آبیاری میکنیم. اما اینم من میپذیرم که واقعا کمی اوکاسی در کار ما هست به خاطر از اینکه موانعی که ایجاد شده، موانع امنیتی، این سخت باعث سختگی کارهای ما شده. موترهای ما را نمیمانند که از چک پوینت ها بگذره. با اینکه موتر ما فرزن تاپی فرسنتی در ازدادگی هست، رنگ سخت داره، دریور با میتریک شده کار داره، همه باز هم موانع میشن. ساعت ها انتظار میکشن که در ساعت ها انتظار کشیدن خودی از این سختگی برای آبیاری بار میاره. که یکی از موضوعات مهم است که در سر جایا که ما نتانستیم از طرف روز آبیاری کنیم به خاطر همین موانع امنیتی، ما از طرف شب اکمالش میکنیم. واقعا مگر مردم ها میپذیرم و این ریاست به خاطر ادمی است که بتانه تمام راهات را که زیر اثر خودش از در کوشش قرار بده ما این کارا میکنیم.
چرا از قبل وقتی که پلان گذاری میشه، ماستر پلان در نظر گرفته میشه، چاره اساسی در نظر گرفته نمیشه؟ به طور مثال در خارج آل آبهای باران مجبور میکنن در خانه ها جمع آوری کنن و به آبیاری استفاده کنن. در این مورد چی گفتنی داریم؟
تو واقعا دست بسیار معقول است که قبل از اینکه آدم آغاز میکنه به کار باید تدابیرش داشته باشه. امیال ما در طرف برنامه‌ای کار میکنیم، اما هیچ نوع تدابیر جواب برش گرفته نشده و طبعا ما با امکانات خوب آبیاریش میکنیم. ما همیشه داد زدیم، همیشه به مقامات رساندیم که قبل از اینکه سرک احداث میشه، قبل از اینکه گلدان احداث میشه، همین موضوع آبیاری از این باید در نظر میگیریم. اگر سیستم قدرهی است، اگر سیستم نل دوانی است، و هر شکل کسی باید در نظر گرفته شد. متاسفانه تا بالا همیچی
مشکل دیگه که هست، مردم شکایت میکنه از چای عمیق که خودسرانه هر کس چای عمیق میکنه و باز باعث از این شده که سطح آب در کابل پایین بره. در اینجا در مورد چا کنی یا چا سازی کدام پالیسی مخصوص یا لایحه موجود است یا نیست؟
ما اگر چا ضرورت داشته باشیم، چای ما از قبل آفر شده گیست. اگر ما چه ضرورت داشته باشیم، بنابر استیجالیت کار ما مراجعه میکنیم به سروی جیولوژی معدن. اگر اونا اجازه دادن ما چه اوفر میکنیم، اگر نیم. اما در مجموع در سطح شهر واقعا که یک تراسیمگی بر کندن چه اوفر چه هست که ایچ بر شما گفتن. من خودم هر روز متاثر میشم که در یک ناحیه بیشتر از 100-200 چه عمیق کنده شده که خودش باعث از بین رفتن آبای زیرزمینی میشه و مردم بالاخره به قلت آب آشامیدنی دچار میشن.
قسمی که معلوم میشه از سخنان شما از موضوع آگاهی کامل دارین، منتها چاره بلی. چی است؟ چی باید شود؟
فرضاً ما شما میکنیم آبای زیرزمینی سطح پایین رفته و ما شما با مشکل آب مواجه هستیم، بنابراین باید وزارت انرژی و آب باید در این موضوع توجه جدی بکنن. حداقل همین مقامات بالایی همی آبی که ما برای سرسبزی استفاده میکنیم باید از آبای سطحی باشه. یک سیستم برای جور شود و این آبای سطحی را ما بتانیم که برای سرسبزی خود استفاده بکنیم تا مردم بتانن از آبای زیرزمینی برای نوشیدن خود استفاده بکنن. و موضوع دیگه ای که ما بخاطر از این که بتانیم جلوگیری کنیم از رایش شدن آب، ما خود ما سیستم نلدوانی را در بسیاری جاده ها و پارکای خود ایجاد کردیم که بر ما هم سهولت بوده، هم از لحاظ پرسنل، هم از لحاظ مقدار آب مسلکی که باید به درخت داده شود. و به این قسم مقامات دولتی هم باید متوجه از ایشان نلای هابه که در خانه هاست از داخل آب سیهی برشان بکن تا که مردم از کندن چاه جلوگیری بکنند. دیگه هیچ جای چاره نیست، فقط سیستم آب بر خانه ها جور شود و مردم بتانند از آب سیهی استفاده بکنند که مجبور به کندن یا آب ریچار نشود.
خب در اینجا مسئله وزارت شهرسازی هم امکان داره که داخل شود در موضوع. اصلا قبل از همه چیز یک قانون باید ایجاد شود، یک قانون، یک لایحه وسط افغانستان ایجاد شود که هر کس سر به خود چاه کنده بره و هر کس سر به خود خانه جور کنده بره. اصلا قانون هست یا نه؟
باید قانون وضع شود که در هر چیز باید قانون وضع شود. بالاخره پایتخت است، باید مطابق به قانون همه پیش برود. اما متاسفانه که من بر شما میگم که در هر نایا بیشتر از 120 تا اوپر شده در یک سرعت، در یک محل، در یک گذر آجت به نیست که در کل نایا باشه، شاید در کل نایا بیشتر باشه. از دی که جلوگیری شود و شرایط بر مردم آماده شد، نلای آبه که در خانه هست همیشه ای باشه، مردم از استفاده بکنن. ما نمیتونیم که دیگر با خبر پول هم نخواد که برای کندن یا اوپر چا مردم با.
بسیار زیاد تشکر محترمه خانم نسرین صبری، رئیس سرسبزی شاروالی کابل.
تشکر از شما، زنده
باش. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه قسمی که می دانید روزهای جمعه بعد از پیشینها از طریق رادیو آزادی نشر می شود و روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها تکرار می شود. به هر حال امروز برنامه را از مشکلات خشکسالی و کمبودی آب آغاز میکنیم و این موضوع را توانستیم با محترم پوهندوی نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی و مبارزه با حوادث در میان بگذاریم.
چهار سال پنج سال میشه که آقای که اشغال غنی گرفته او بسار ما مردم چه چکسو قطع کرده، اوزای ما خشک است، جوهای ما آب ندارد، درخت ها خشکسالی، تمام زندگی ما، حکومت ما رو نمیشنه و ما مردم پا شدیم، در بدر شدیم.
یک شنبه 12 حمل تمامی علف در حصه شرم کاری سوخت، همه گلداران در سراسیمگی بسر میبرد، نمیدانم چی چاره داشته باشد.
هموطنان گرامی، در شمال، شمال غرب، غرب و جنوب کشور خشکسالی شدیدی به وجود آمده است که از خاطر آن میلیون ها افغان متضرر شدند و دار و ندارشان به خطر مواجه است.
محترم پوهندوی نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی و مبارزه با حوادث، مسئله خشکسالی تا چه حد در افغانستان جدی است؟
بله آقای نظر، در افغانستان متاسفانه در بالوی حوادث طبیعی طبعا ما گرفتاره جنگ هم هستیم. امسال در پالوی حوادث معمولیه که در افغانستان ما و شما شاهدش بودیم، مثل سیل، زلزله، برفکوچ، مشکل جدیه که دامنگیر مردم افغانستان شده خشکسالی است و این خشکسالی در حدود 20 ولایت افغانستان در مناطق شمالی، شمال شرقی و غربی، جنوب غربی و مناطق مرکزی افغانستان به شدت تحت تاثیر قرار داده. در نتیجه خشکسالی یک فصل حاصلات مردم معمولا که کشت للمی بود از بین رفت، چراگاه از بین رفت. در مناطق وسیع از افغانستان مخصوص مواشی با کمبود علوفه و خوراکه مواجه هستند. وقتی که حاصلات زراعتی کاهش پیدا بکنن مردم با فقر غذایی مواجه میشن. این قضیه بسیار بسیار جدی است. خطر از این وجود داره که از بعضی مناطق به خاطر گرسنگی و فقر مردم به صورت دستجمعی آواره شوند، مهاجرت کنند به شهرها و بعضی مناطق دیگه. معمولا چشمه ها آبشان بسیار کم شده، کاریزا خشک شده، دریاها خشک شده و در بسیاری جای ها مردم و مواشی انسان ها و مواشی با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. جایی که معمولا دو فصل کشت می شد، خطر از این وجود داره که حاصلات فصل دوم خدا اینا برداشت کرده نتانند و اصلا ممکن نباشه که اینا کشت فصل دوم انجام بتن.